ایرانصدا.ir.
فصل هفتم. ده سرخ، توس، سرخس. بانک آخر زمستان بود و کوها سفید از برف، اما هوا مثل آغاز بهار شده بود. بوی برگ‌های تازه جوان زده می‌آمد و غنچه‌های تازه باز شده. کاروان از تپه‌ای پر درخت بالا می‌رفت تا به چشمه آب رسید و بساط نهار پهن شد. سحاب از وقتی کاروان از نیشابور بیرون آمده بود، نگاهش به حدیث امام بود که با کمک ابو مسلم نوشته بود. بارها از روی آن خوانده بود و به خط خودش نگاه کرده بود. او به ابو مسلم گفت: ارباب، هنوز باورم نمیشه که اولین کتابت حدیثمو انجام دادم. ابو مسلم لبخندی زد که صحاب کمی مکس کرد و گفت: اما هرچی حدیثو میخونم چیزی نمیفهمم. دوست دارم منظور امام از این حدیثو بدونم. آفرین، خوشم اومد. از چی؟ از این که یه کاتب باید خودش اولین نفری باشه که بدون چی می نویسه. بعد رو به صحاب کرد و گفت: حدیثو برام بگو. امام رضا این حدیثو زبان به زبان از اجداد مطهرش تا رسول خدا شنیده و رسول خدا از خداوند عزوجل شنیده که فرموده: کلمه لا اله الا الله قلعه و حصار منه، پس هر کس داخل قلعه و حصار من بشه از عذاب من ایمنه. یعنی هر کس به خداوند یکتا ایمان بیاره و برای اون شریکی ندونه، مثل اینه که وارد قلعه محکم شده، قلعه ای که امن‌ترین قلعه هاست و از هر عذابی در دنیا و آخرت در امانه. سپس امام فرمود: اما اون شرطی داره و من یکی از شرطای اونم. بله، وارد شدن به این قلعه محکم و امن به این آسونی هم نیست. امام فرمود یه شرط مهم داره. اون چیه؟ شرطش امامه؟ درسته، شرط اون پذیرفتن امام و مقام امامته. یعنی بپذیریم که امامان بعد از رسول خدا حجت خداوند روی زمینن و بر ما ولایت دارن. پس باید از اونا اطاعت کنیم. صحاب دوباره سرش پر از سوال شده بود، اما کجاوه امام به بالای جاده پردرخ رسید و ایستاده بود. او حدیث را آرام گرد کرد و در کیسه چرمی ابو مسلم جا داد. از اسب پایین پرید و به طرف فرهان و فرفره دوید. فرهان با دیدن اون گفت:
صحاب، فکر کردم دیگه تو رو نمیبینم و تو نیشابور میمونی.
صحاب گفت: فکر کردیم به این راحتی از دست من خلاص میشید؟ تازه من دیگه فقط یه صحاب نیستم، صحابی هم شدم. فرفره ابروهاشو در هم کرد و گفت:
مگه این دو چه فرقی با هم دارن؟
صحاب یعنی ابر، اما صحابی یعنی کسی که همنشین و یار امامه.
از کجا معلوم که امام تو رو صحابی خودش بدونه؟
ابو مسلم این اجازه رو به من داده. هرچی باشه من که همراه یار امام هستم. بعد دستشو در چشمه کرد و روی اون آب ریخت. صدای آشپز بلند شد:
چه خبرتونه؟ زود بیاید کمک، وقت نداریم.
هر سه به طرف آشپز رفتن که فرهان با ناراحتی گفت:
معلوم این چند روز به تو حسابی خوش گذشته، ولی ما تو این چند روز انقدر تو قصد کار کردیم که هنوز تن و بدنمون درد میکنه.
صحاب گفت: آره، بی بی پسنده حسابی هوامو داشت. تازه یه روز به بازار نیشابور رفتم، یه روزم رفتم به چشمه.
کدوم چشمه؟
چشمه کهلان، چشمه که آب اون خیلی کم شده بود، اما با قدم مبارک امام آبش زیاد شد. اونقدر که همه اومدن و تو اون غسل کردن و کنارش نماز خوندن.
خوش به حالت. ای کاش منم همراه شما بودم. دو روزی گذشته بود و سرعت کاروان برای رسیدن به مرو بیشتر شده بود. دیگر در منزل‌های بین راه دیرتر اتراق می‌کردند و زودتر راه می‌افتادند. کم کم صدای زنگی از دور شنیده شد. دیدن کاروانی دیگر و عبور آنها از کنار هم سرگرمی خوبی بود. آن هم کاروان بزرگ تجاری که هرچه جلو می آمد انتهایش پیدا نبود. سحاب روی شتر بلند شده بود و به اهل کاروان با لباسهای گشاد و دستارهای عجیبشان نگاه می کرد. در میان آنها چند نفری از کاروان جدا شدند و به طرف کجاوه روی اسب امام آمدند. از امام کاغذی گرد شده گرفتند و با ابو مسلم ایستادند به حرف زدند. سحاب سریع پایین پرید و جلو رفت. ابو مسلم به مردی که ریش و موی بلندی داشت گفت: این کیسه زر در مقابل این نامه‌ای که از مولایم حضرت علی ابن موسی گرفتید و به پسرش محمد ابن علی الجواد می‌رسانید.
خیالتان راحت، تا به مدینه رسیدیم این نامه را همین گونه مهر شده به او خواهیم رساند.
سفرتان به خیر باشد.
آنها رفتند که صحاب گفت:
ارباب، آنها را می شناختید؟
دو نفر از تاجران مدینه بودند که با این کاروان به سفری تجاری رفته بودند و حال باز می گشتند.
امام در نامه چه نوشته بود؟
نمی دانم.
حتما فرزند امام از دوری پدرش خیلی ناراحته. کاش اونم با امام اومده بود. هنوز اون چهره معصوم و گریانشو پشت سر کاروان خوب به یاد دارم.
ابو مسلم آهی کشید و گفت:
خدایا، این سفر امام را ختم به خیر کن.
خورشید به نیمه رسیده داشت به صخره‌های سرخ میتابید. فرهان و صحاب کنار شتر ابو عبدالله بودند. او از گرما دهانش خشک شده بود و روی شتر افتاده بود. صحاب به فرهان گفت:
چرا خاک و سنگ اینجا انقدر سرخه؟ انگار تو آتیشی. ببین ابو عبدالله چه بیرمق شده.
آره، نه آبی داره نه علفی. شنیدم نام اینجا ده سرخه.
کجاوه امام همون جایی ایستاد و همه فهمیدند هنگام نماز ظهر فرا رسیده است. صحاب شقیقه هایش خیس از عرق بود که سری رفت تا سجاده امام را پهن کند. اما دید همه گرد ایشان ایستادند و جلو نمی آیند. صحاب در میان آنها رفت و فهمید ایشان برای تجدید وضوء درخواست آب کردند و در این محل حتی قطره آب وجود ندارد. امام همانجا روی زمین نشست و خاک سرخ را کنار زد و کمی آن را گود کرد. ده‌ها چشم به دستان امام بود که لحظه‌ای بعد آبی خنک و زلال آرام از گودال کوچک جوشید و بالا آمد. صدای ذکر و تسبیح از کاروان بلند شد. صحاب دوباره از قدرت امام به وجد آمده بود. دستش را در آب کرد تا باورش شود که امام فقط به کنار زدن مقداری خاک چشمه‌ای جوشانده است. مقداری از آب را در کاسه‌ای ریخت و برای ابو عبدالله برد و ماجرا را تعریف کرد. ابو عبدالله پلک چیندارش را باز کرد و جرعه‌ای از آب را نوشید. نفس بلندی کشید و گفت:
هر جا که امام حضور داشته باشد در لحظه‌ای می‌تواند جهنم سرخ را بهشت سرسبز کند. به خدا قسم که وجود امام هم مثل همین چشمه جوشنده و آب گواراست که هر تشنه ای را سیراب می کند.
شب کاروان سرای رباط سعد خلوت بود. هر کس گوشه ای نشسته بود و به کاری مشغول بود. صحاب سفینه را گوشه کاروان سرا آورده بود و به آن آب می داد. سر و صدای ورود چند نفر به کاروان سرا بلند شد. صحاب از جا برخاست تا کاروان جدید را ببیند. دو پسری که در کاروان سرا کار می‌کردند دویدند و افسار سه شتر و دو اسب را کشیدند و به استبل بردند. یک دفعه پشت سر آنها هشام و عدنان و دو نفر دیگر وارد شدند. صحاب
سفینه را رها کرد و زود رفت در حجره‌ای که کنارش بود و درش تا نیمه باز بود و در آنجا پنهان شد. مرد در حجره از خواب بیدار شد و گفت:
پسرک، اینجا چه میگونی؟
صحاب گفت: گمانم اشتباهی آمدم، الان میروم.
برو دیگر، منتظر چه هستی؟
صحاب چاره‌ای نداشت، بیرون آمد. اما هشام و عدنان آنقدر خسته بودند که لبه میدان نشسته بودند تا کاروان سرادار نزدشان بیاید و حجره‌ای به آنها بدهد. صحاب دوباره قلبش تون تون می‌زد که آرام به طرف حجره ابو مسلم رفت و گوشه‌ای پنهان شد و خوابید. صبح شده بود و ابو مسلم هرچه صحاب را تکان می‌داد بیدار نمی‌شد. او خودش را به خواب زده بود تا دیرتر و وقت حرکت کاروان بیرون بیاید. ابو مسلم از آب کوزه روی صورت صحاب پاشید. صحاب پرید و زود سر جایش نشست. ابو مسلم گفت:
صحاب، چه شده؟ برخیز، باید حجره را بدهیم و برویم.
صحاب بلند شد و بیرون را نگاه کرد. عدنان عصایش زیر بغلش بود و داشت با فرفره حرف می زد. صحاب دلش ریخت پایین. مطمئن بود فرفره او را لو می دهد و دست عدنان می سپارد. او با چشمهایش پی هشام گشت و او را در طرف دیگر کاروانسرا دید که دارد با رجا حرف می زند. صحاب همان جا نشست و دستهایش را روی سرش گذاشت. کاروان قدم به قدم جلو می رفت و تا رسیدن به توس راهی نداشت. صحاب به فرفره گفت:
منو ببخش، درباره تو فکر خوبی نکردم. حتما فکر کردی تو رو به دست عدنان میسپارم.
راستش آره، تو نفهمیدی برای چی به ایران اومده بودن؟
نه، فقط پرسید تا مرو چقدر راهه.
کاش میدونستم اونا برای چی به ایران اومدن. اصلا چرا ابو ورده با اونا نبود؟
چیزی نگفت.
مردم و زنده شدم تا وقتی که بین شتورا و اسبا پنهان شدم و از کاروان سرا بیرون اومدم. فرفره دستش را جلوی پیشانیش گرفت و گفت:
صاحب، این کوه انتهای دشت رو ببین، چقدر سیاه و برق میزنه.
خیلی عجیبه. ما تو این سفر چیزی که زیاد دیدیم کوه بود، اما هیچ کدوم به این سیاهی نبودن. مسیر کاروان از کنار همان کوه سیاه بود. وقتی به آن رسیدند، عده‌ای از کارگران پایین آن نشسته بودند و تک سنگ‌ها را می‌تراشیدند و آن را گود می‌کردند. در نهایت تک سنگ‌های سیاه دیگ‌های سنگی می‌شد برای پختن غذا در آن. امام رضا با دیدن آنها از کجاوه پایین آمد. کارگران که با آمدن و دیدن یک کاروان حکومتی دست از کار کشیده بودند، وقتی امام را دیدند به طرف کجاوه دویدند. با همان روی عرق کرده سر و صورت امام را میبوسیدند و خوش آمد میگفتند. رجا دیگر به دیدن این اتفاقها عادت کرده بود، کاری به مردم نداشت و او هم مثل سربازانش کناری میایستاد و به احساسات پیر و جوان نگاه میکرد. کمی که گذشت امام به کوه سیاه تکیه داد و فرمود: پروردگارا، این کوه را برکت ده و برای مردم نافع قرار ده و طعامی که در این ظرف تناول می شود را مبارک گردان. صحاب به کمک یاسر خادم رفت. آنها چند دیگ سیاه و سنگین را که خریده بودند در خرجین ها جا دادند و دوباره کاروان راه افتاد. کاروان نزدیک توس شده بود. درختان دو طرف مسیر بی برگ و بار بودند و جز چوبی خشک از آنها چیزی نمانده بود. کم کم به شهر نزدیک می شدند، اما قبل از آن به قبرستانی رسیدند. ناگهان صدای گریه و زجه از دور به گوش رسید تا آنکه جمعی از شهر بیرون آمدند. تابوتی را روی دست گرفته بودند و با خود می آوردند. اهل کاروان از آنها فاصله گرفتند تا تشریح کنندگان عبور کنند و بروند. اما امام از روی اسب پیاده شد و به طرف جنازه قدم برداشت. اهل کاروان اسبهایشان را نگه داشتند و با تعجب
به امام نگاه می کردند که صحاب و یاران امام زود پشت سر امام راه افتادند. آن جمع وقتی متوجه حضور امام شدند، جنازه را روی زمین گذاشتند. باورشان نمی شد که امام را در تشییع خویشاوند خود می بینند. جلو رفتند و به امام سلام کردند. امام از آنها دلجویی کرد و کنار جنازه نشست. مرد مرده را مثل طفلی به آغوش گرفت. آن وقت رو به جمع کرد و فرمود: هر کس همراهی کند جنازه دوستی از دوستان ما را، پاک می شود، مانند روزی که از مادر متولد شده است. آن جمع کوچک با آمدن امام آرام شده بود و جنازه را به طرف قبلی که آماده کرده بودند بردند. امام دوباره جلو آمد، کنار جنازه نشست و با نام صدایش زد و فرمود: بهشت بر تو بشارت باد که دیگر ترسی بر تو نیست. کاروان در کوچه باغ‌های سرد طوس جلو می رفت که صحاب به ابو مسلم گفت:
امام قبلا به طوس اومده بودند؟
نه، ایشان بار اول است به اینجا می آیند.
پس اون جنازه را از کجا می شناختن؟ حتی اسمش هم می گفتن.
درست میگی. برای دیگران هم جای تعجب داشت که مولایمان فرمودند: مگر نمی دانید هر صبح و شب اعمال تمام شیعیان بر امام آن زمان عرضه می شود. پس وقتی ایشان از اعمال ما باخبر هستند، جای تعجب نیست نام او و نام پدرش را هم بدانند.
ارباب، من دیگه خجالت میکشم بیام پیش امام.
چرا؟
چون ایشون حتما از تمام کارام باخبرن.
درسته خبر دارن، اما تو میتونی با انجام کارهای خوب هر روز لبخندی به لبای امام بنشونی و حواست باشه چیز بدی در نامه اعمالت نوشته نشه تا هیچ وقت ناراحتشون نکنی. صحاب استخوان‌های باقی مانده از نهار را جمع کرده بود و برای سگی که در ورودی باغ زنجیر شده بود آورده بود. سگ با دیدن صحاب شروع کرد به پارس کردن. صحاب از همان فاصله استخوان‌ها را انداخت جلویش و به او نگاه کرد و گفت:
اینم به جای تشکر کردنته؟
بعد دوباره به طرف باغ راه افتاد. باغ پر بود از درختان سیب و گردو با برگ‌های زرد و چشمه‌های پر آب که از میان آنها می‌گذشت. صحاب کناره لباس بلندش را جمع کرد و قدم در چشمه خنک گذاشت و بالا رفت. هر چه جلوتر می‌رفت، آب چشمه سرعتش بیشتر می‌شد تا اینکه به آبشار کوچکی رسید. صحاب دیگر نتوانست طاقت بیاورد. لباسش را درآورد و رفت زیر آب ایستاد. آب خیلی سرد بود و بدنش را می لرزاند. اما او آب بازی را دوست داشت و کمی از آب را می خورد و کمی به این طرف و آن طرف می ریخت که یک دفعه با صدای زنی به خودش آمد:
آهای بچه، اونجا چی کار می کنی؟
صحاب از زیر آب بیرون آمد و تا زن را دید لباسش را برداشت و در میان درختان فرار کرد. صحاب لباسش را پوشید و کمی صبر کرد تا خشک شود. بعد رفت تا فرفره و فرحان را هم از بودن چنین آبشاری با خبر کند. او داشت به طرف قصر وسط باغ می رفت که عمارتی بزرگ با دو نگهبان در کنار دیوار باغ نظرش را جلب کرد. او پشت عمارت رفت و از پنجره به درون آن سرک کشید. قبری بزرگ در میان عمارت بود و روی دیوارها پر بود از اشیای قیمتی و پرده های ابریشمی. او محو تماشا بود که با صدایی از جا پرید:
فکر کردی میتونی از دست من فرار کنی؟
صحاب برگشت و همان زن کنار آبشار را دید.
من که کاری نکردم.
نه، تو کاری نکردی، فقط آبی رو که من داشتم تو اون لباس حضرت علی ابن موسی رو میشستم حسابی گلالود کردی.
ببخشید، من نمیدونستم.
زن گفت: اگه میخوای تو رو ببخشم، باید کاری برام انجام بدی. صحاب ایستاد و منتظر ادامه حرف زن ماند. اول بگو تو از بردگان همین کاروانی؟
بله.
پس باید بری و سوالی از اربابت برای من بپرسی.
چه سوالی؟
من این نوشته رو تو پیرهن مبارک حضرت علی ابن موسی پیدا کردم. میخوام بدونم چیه؟ صحاب به نوشته روی پوست نگاه کرد و گفت
این که کاری نداره. الان میرم از اربابم میپرسم و برمیگردم.
صحاب به درون قصر وسط باغ رفت. قصری بزرگ با پنجره‌های بلند و دیوارهای رنگارنگ. او جلو رفت و ابو مسلم را دید که با پسر حمید صاحب باغ روی تختی نشستند و صحبت می کنند. ابو مسلم گفت
مولایم فرمودن که این باغ را با هر بهایی که بگویید از شما بخرم.
این باغ و هرچه در آن است پیشکش به علی ابن موسی است.
میزبانی شایسته و لطف بی‌دریغ شما در این چند روز بر ما عیان شده است، اما این امر مولایم است.
صحاب خیلی دلش می‌خواست بداند امام این باغ را برای چه می‌خواهد بخرد که ابو مسلم گفت
صحاب، کاری داشتی؟
صحاب به خودش آمد، سلام کرد و جلو رفت. کاغذ را نشان ابو مسلم داد و سؤال کنیز را پرسید. ابو مسلم گفت
برو و بگو این هرزی است که امام رضا همیشه با خود نگه می‌دارد، برای دفع بلا و دوری از شیطان است.
ارباب، میشه منم این هرزو داشته باشم؟
بله، چرا که نه.
پس اگر میشه از این هرز برای من و اون کنیزم بنویسین تا ببرم بدم بهش و برای خودم هم داشته باشم.
تو دیگه باید بتونی خودت بنویسی.
بعد رو به پسر حمید کرد و گفت
این صحاب را این گونه نبین. او توانسته در طول سفر خیلی از کلمات را بیاموزد و با سواد شود.
آفرین بر تو. پس برای من هم از حرز امام بنویس. دستمزدت هم محفوظ است.
صحاب دستی روی سرش کشید و گفت
قابلی نداره.
فردای آن روز صحاب بالای درخت رفته بود تا سیب‌های باقی مانده روی درخت را بچیند. او سیب‌های قرمز را پایین می‌انداخت و فرفره در سبد می‌گذاشت. وقتی سبد پر شد، آن را به طرف جوی آب بردند تا بشویند. آنها همان طور که سیب‌ها را می‌شستند، گاهی سیبی را که سرخ‌تر و درشت‌تر بود انتخاب می کردند. آن را دندان می زدند و نیمه خورده پشت سرشان پرت می کردند. فرهان با سینی شربت آمد و گفت
صحاب، سبد سیب را بردار و پشت سر من بیا.
صحاب سبد را روی سرش گذاشت و رفت. زیر سایه درختان رجا و حمید نشسته بودند. فرهان سینی شربت را مقابل آنها گذاشت که رجا به حمید گفت
از روزی که مأمون چنین مأموریتی به من داد، شب و روزم یکی شده بود. ترس و وهم به سراغم آمده بود و خوراک و خواب را بر من حرام کرده بود.
صحاب سبد سیب را روی تخت گذاشت و کنار فرهان ایستاد.
تا اینکه از مدینه به طرف مرو راه افتادیم، پیوسته محافظش بودم و حتی یک روز هم از او جدا نشدم. اما به خدا قسم، تا کنون در عمرم هیچ کس را با تقواتر و پارساتر از اون ندیدم.
حمید کاسه شربت را به دست رجا داد و گفت
جناب رجا، به راستی که چنین است. حضرت علی ابن موسی چون خورشیدی است که هیچ ابری نمیتواند نور وجود او را بپوشاند.
بعد با دستش اشاره کرد که فرهان و صحاب بروند. صحاب دوست داشت همانجا بایستد و حرفهای رجا را بشنود، اما چاره ای نداشت و پشت سر فرهان راه افتاد. دوباره به جوی آب رسید و دید فرفره دارد سیبهای نیم خورده را از روی زمین جمع می کند. او تا صحاب را دید گفت
صحاب، تو همیشه برای من جز دردسر چیزی نداری.
مگه چی کار کردم؟
وقتی تو رفتی، حضرت علی ابن موسی و یاسر خادم از کنار جوی آب گذشتن. امام وقتی سیبای نیمه خورده رو دید فرمود: سبحان الله، اگر شما از اون بی نیاز هستید، مردمی هستن که به اون نیاز دارن. اونو در اختیار کسایی قرار بدین که به اون نیازمندن.
صحاب خندید و گفت: بس خوب شد من نبودم. حتما مقابل امام آب می شدم و توی همین جوی آب فرو می رفتم.
اسب ها و شترها در آن چند شب باغ‌های طوس نفس تازه کرده بودند و حالا زیر سایه درختان به صف شده بودند. سربازان رجا در مقابل همان عمارت گوشه باغ انتظار آمدن امام رضا و رجا را می کشیدند. صحاب به طرف فرهان رفت و گفت:
تو می دونی اون سنگ سفید و بزرگ وسط عمارت قبر چه کسیه؟
قبر هارون پدر مأمونه.
صحاب با شنیدن نام هارون تعجبش بیشتر شد که امام درون عمارت و بر سر آن قبر چه کاری دارد. دوباره پشت عمارت رفت و پنجره را آرام هل داد و به داخل نگاه کرد. رجاء ابن ابی زهاک و حمید کنار قبر هارون ایستاده بودند و به امام می نگریستند. امام رضا در یک طرف قبر نشسته بود و آرام روی زمین خطی کشید. اینجا مکان دفن من است که به زودی محل رفت آمد شیعیان ما می شود. صدای گریه آهسته یاران امام و گریه بلند ابو عبدالله بلند شد که امام فرمود:
هر کس از شیعیان ما که مرا زیارت کند، مغفرت خداوند و شفاعت ما اهل بیت نصیبش می شود.
صحاب با شنیدن این سخنان یاد دو روز پیش افتاد که ابو مسلم حرف از خریدن این باغ می زد. او با خودش گفت:
حالا فهمیدم امام می خواد محل دفنش و جایی که مردم در آینده میان از آن خودش باشه.
او دوباره به امام نگاه کرد که از جا برخاسته بود و در همان مکانی که مشخص کرده بود نماز می خواند. صحاب گفت:
اما چه کسی اونقدر بیرحمه که میتونه این امام عزیز و مهربون رو بکشه و اینجا دفنش کنه؟
نماز امام تمام شد و دعا کرد. بعد به سجده رفت و صدای آرام تسبیحش قلب همه را لحظه به لحظه در غم فرو میکرد. چند روزی بود که کاروان وارد سرخس شده بود و دیگر تا مرغ 6 منزل باقی نمانده بود. ابتدا امام را در خانه‌ای به دستور مأمون مهمان کردند. اما وقتی اجازه ملاقات با ایشان را به کسی ندادند، معلوم شد که مأمون از امام و استقبالی که از ایشان شده خیلی عصبانی است، که می‌خواهد چند روزی امام را در خانه‌اش حبس کند تا شور و شوق مردم از رسیدن ایشان به مرو کمتر شود. چند روز بعد دوباره کاروان به راه افتاد و به آخرین منزل رسید. سربازان و غلامان چند نفر چند نفر گرد آتش نشسته بودند و از خاطرات سفرشان می گفتند. هر کس هر سخنی می گفت آخر به امام می رسید و اندوه جدایی از ایشان. فرخان تکه چوبی در دست گرفته بود و به آتش خیره بود. آه بلندی کشید و گفت:
سفرمون با امام چه زود گذشت. مأمون به رجا و سربازاش دستور داده بود حافظ امام باشن، اما انگار امام در هر لحظه حافظ ما تو کاروان بود. ای کاش این سفر هیچ وقت تموم نمی شد. اما من خوشحالم. به مرو که برسیم امام به قصر میان و میمونن. اون وقت من میتونم هر روز امامو ببینم.
صحاب به ابو مسلم و یاسر خادم و ابو عبدالله نگاه کرد و گفت:
اما من خوشحال نیستم، چون هرچی به مرو نزدیکتر میشیم یاران امامم غمگین‌تر میشن. نمیدونم چی میگن، اما از آهسته سخن گفتنشون معلوم اتفاقای خوبی در انتظار امام نیست.
فرفره به طرف اونا اومد و گفت:
شما اینجایین؟ چقدر بهتون گشتم.
او در روشنایی آتش کاغذی به دست سحاب داد و گفت:
سحاب، اینو برام بخون.
این دیگه چیه؟
امروز اربابم ساربان نزد امام رفته و از ایشان تقاضای دست‌نوشته‌ای کرده. او میخواسته مفتخر به خط امام بشه و اونو نزد خودش نگه داره.
فرهان زود نوشته را از دست فرفره گرفت و گفت:
ببینم چه خط زیبایی.
صحاب نوشته را از دست فرهان کشید و گفت:
مگه تو میتونی بخونی؟ صحاب، مواظب باش پارش نکنی ها. باید اونو زود ببرم پیش اربابم.
امام نوشتن: همواره دوستار آل محمد باش. هرچند اگر
چی؟
مگه نگفتی میتونی بخونی؟ بخون دیگه.
اگه بذارید میخونم. صحاب به آتش نزدیکتر شد و خواند:
هرچند اگر فاسق بودی و همواره دوستار آل محمد باشد، هرچند دوستداران آنان فاسق باشند.
فرهان دوباره کاغذ را گرفت، به آن نگاه کرد و گفت:
این دست نوشته نه فقط برای ساربان، بلکه آخرین سخن امامه، برای همه ما همسفرای امام. بیایید همینجا به هم قول بدیم که تا آخر عمر دوستدار امام بمونیم.
فرهان دستش را جلو آورد، فرفره دستش را روی دست او گذاشت و صحاب دست هر دو را فشار داد. هر سه نگاهشان به آتش بود و به امام فکر می کردند. کمی بعد تمام آتش ها خاکستر شده بود، اما هیچ کس آن شب تا صبح نخوابید.